شب هشتم محرم انشاءالله در این شب عزیز و پرفیض و برکت در این مکان مقدس که به نام قمر بنی هاشم مزین است مشغول دعا و لطف و عنایت سرور و سالار شهیدان و شهدای نشر کربلا قرار بگیریم صلوات بلند بخوانیم. یکی دیگه از سرمایه ها و دارایی ها و داشته های ما که در این 6-7 شب عرض کردم، دوباره تأکید میکنم عزیزانی که تازه تشریف آوردن، ماشاءالله مجلس از حضور جوانان و نوجوانان پره و این خیلی باعث افتخاره، افتخار برای ماست که جوانان و نوجوانان تو جلسه حضور دارن. برای عزیزانی که شاید تازه اومدن، ما عرض کردیم موضوع بحثمون اینه که نسلمون رو و بچه‌هامون رو آگاه تربیت کنیم نسبت به خیلی چیزا. یه دونش رو برای ما انتخاب کردیم، نسبت به داشته‌هاتون، اون چیزایی که داری، اون چیزایی که هست، اون سرمایه‌ها و ارزش‌هایی که داری، اونا رو نسبت بهش آگاه شو تا حالت خوب بشه. متاسفانه ما عادت کردیم اول بریم سراغ نداشته ها، اون چیزایی که نداریم. 4-5 تا از اون نداشته ها رو مرور میکنیم، حالمون خراب میشه، بعد توجه به داشته ها نمیکنیم. یکی دیگه از سرمایه ها و داشته های ما که خیلی گل بحث ماست امشب، به یمن و به برکت اسم مبارک علی اکبر حسین علیه السلام، جوانای ما هستن. جوان و جوانی چیزی که دغدغه اول مملکت ماست، مقام معظم رهبری، مجلس، دولت، تلاش برای جوانی جمعیت. این جوانی تو جهان حرف برای گفتن داره. چرا به فکر این افتادم که نسل ما داره پیر میشه، باید بریم به سمت جوانی جمعیت، چون جوان موتور محرک کشوره، موتور پیشران با سرعت. انشالله من امشب 4-5 تا روایت سریع مختصر عرض میکنم در ارزش گذاری به جوانان و جوانی، که اگر از این سرمایه، از این تو کشور، تو شهر، تو خونه خوب استفاده بشه، چقدر سرعت کار ما میره بالا. امشب شب جوان امام حسین علی اکبر. علی اکبر فرزند بزرگ امام حسین علیه السلام، علی اصغر، علی اوسط، امام سجاد و علی اکبر. حدوداً 28 سال داشت تو کربلا. اولین شهید جوانان بنی هاشم. علی اکبر به تعبیر اهل بیت خلقاً و خلقاً و منطقاً شبیه پیامبر. به گفته ابن قلبه در کتاب کامل زیارات، صاحب خانواده و فرزنده، لذا اینطوری بهش سلام میدیم. وقتی که میری کنار ذره ششگوشه امام حسین علیه السلام، علی اکبر زیر پای امام حسینه. اون قبر شش گوشه، علت اینکه قبر چهار گوشه شده شش گوشه، وجود نازنین علی اکبر در کنار امام حسینه. خطاب میکنیم صلی الله علیک و علی عترتک و اهل بیتک، یعنی صاحب خانواده و فرزند. امشب من 4-5 تا حدیث و روایت از جایگاه و جایگاه ارزشمند جوانان میخوام براتون بگم. مطمئنن عزیزانی که اینجا هستن، برادران و خواهران که پدر مادرهای بچه ها هستن، اساتید، معلمین، نسبت به جوان و جوانی مطلع دیگه. ما میخوایم تبرکن نگاه اهل بیت. ببینید عزیزان، سخنرانی شعار دادن، اهل بیت هم میگن هم عمل میکنن. ببینید که اهل بیت نگاهشون به جوان ها چجوریه و ما در برخورده با جوان ها چکار کنیم. اولین بیان امیرالمومنین علی علیه السلام در نامه 31 نهج البلاغه. من خواهش میکنم پدر مادر عزیز، معلمای عزیز که البته این کارو کردن، اساتید دانشگاه، نامه 31 نهج البلاغه رو بخونیم، یه بار بخونیم، از رو بخونیم ترجمه شو. نامه کی نوشته به کی؟ امام علی علیه السلام به عنوان یک پدر نوشته به یک جوان به نام امام حسن، معروف به نامه جوان. یه بخشی از این نامه بفرماید: انما قلب الحدث کالارض الخالیه ما القی فیها من شیء قبلت. میگه قلب جوان پاکه عزیزان، ظاهر رو نگاه نکن،
طبق ظاهر برخورد نکن، تیپ و قیافه رو نگاه نکن. ما با دل جوان کار داریم. اگه مقام معظم رهبری در این موقعیت حساسی که دانشجویان و جوانان اروپایی و اساتید دانشگاه خود جوش بدون اینکه کسی بهشون دستور بده، ببین دل وقتی پاکه اینه، بلند میشن تحصیل میکنن تو دانشگاه، کلاس ها رو تعطیل میکنن، اساتید رو میارن تو میدان، خطاب به سیاست های آمریکا و اسرائیل کودک کش نسل کش که انشالله به زودی مردم غزه نجات پیدا کنن از دست این وحوش، خودشون میان وسط میدان و آقای مقام معظم رهبری نامه می نویسه به جوانان اروپا. رهبر یه مملکت نامه نوشت به جوانان اروپا، به جوانان ننوشت، به قلب پاک جوانان نوشت، چون میدونه که قلب جوان تأثیر پذیره، چون میدونه که قلب جوان فطرتاً پاکه و خیلی چیزا رو قبول داره. عزیزان خوب گوش بدید، امام علی می‌فرماید قلب جوان پاکه، هر مثل زمین خالی، هر چی توش بریزی همون رشد می‌کنه. اگه بذر اصلاح شده بپاشید تو این زمین شخم زده آماده، بذر اصلاح شده بپاشید محصول خوب بد میده. اگر بذر اصلاح نشده بپاشید یا دیگران بپاشن محصول بد میده. عزیزان قلب جوانانتون رو تسخیر کنید. چرا باید یه جوان و نوجوان روزها و هفته ها انتظار بکشه تا یه نفر رو پیدا کنه بشینه با حرفاش؟ حالا اون یه نفر یا پدرشه یا مادرشه یا معلمشه یا استاد دانشگاهشه یا بالاخره رفیقشه. قلب جوانا رو تسخیر کنید. اگر شما تسخیر نکنید دشمن تسخیر میکنه به کرده یه جایی. دل جوانا رو به دست بیارید. آقا من الان روایت های بعد رو میگم، جوانا خیلی راحت میپذیرن و خیلی راحت کوتا میان و خیلی راحت گوش شنوا دارن. پدر مادرها میان پیش ما، به خصوص مادرها بهش بدن میگم شما این بچه رو تربیت کن. این چه تربیتی که من همش من باید بودم دنبال بچه؟ چرا من باید بهش میگم این کارو بکن اون کارو نکن، درس تو بخون، نماز تو بخون، شب زود بخواب، کمتر برو تو گوشی، صبح زودتر پاشو برو سر کارت؟ چرا همش من باید هی بگم؟ چرا خودکار کارش انجام نمیده؟ جواب، چون دلش رو دست نیاوردی. اگه دل بچه رو به دست آوردی با محبت، با احترام، با تشکر، با تشویق، با تعریف و تمجید، با محبت زمانی و بدنی، پدر بچه رو راه داریم که دست میده روش نمیشه به قلب بچه. چجوری باید دل بچه رو به دست بیاری وقت محبت رو گوش بده؟ پدر و فرزند سراغ داریم که روزها و هفته ها اصلا فرصت نمی کنن با هم این دو کلام حرف بزنن. چجور میخوایی قلب جوانت رو تسخیر کنی؟ آقا به راحتی تسخیر میشه. لحظه ها رو دریابیم. ما کوتاهی کردیم، دشمن داره تسخیر میکنه. چرا بچه شما از شما حرف شنوی ندارد؟ پدر عزیز، مادر عزیز، معلم عزیز، چون دلش رو دست نیاوردی. اهل بیت میگن دل جوان پاکی رو تلاش نکردی دلش رو دست بیاری، یکی دیگه جمعش کرده، خاطرهای یکی دیگه شده. با رفاقت عزیزان، برادران، خواهران، شما اساتید من هستید، من درس پس میدم خدا میدونه. چون اهل بیت این مطالب رو گفتن آدم قصه میخوره که چقدر راحت میشه دل این جوانا رو به دست آورد، هم مسئولین هم پدر مادرها. امیدواریم که دولت جدید در کابینه ریاست جمهوری جوانگرا باشه. الان عرض میکنم که جوان چجوری میتونه کار کنه تو کارهای اجرایی. پس بعد امام حسن به امام حسن میگه امام علی تبادر تو که بالعدب، قبل از این که دل تو سخت بشه، قبل از این که ذهنت جای دیگه مشغول بشه، قبل از این که دشمن برای بچه ما برنامه ریزی کنه براش برنامه ریزی کن. امام علی به فرزند جوانش میگه تبادر تو که بالعدب، من تا قبل از این که دل تو سخت بشه و ذهن جای دیگه مشغول باشه مبادرت ورزیدم برای ادب کردن تو و تربیت تو. چرا تربیت بچه‌هامو داری دست دیگران؟ این بچه من و شماست، بچه من و شما صاحب اختیارش دیگران شدن، اینستاگرام شده، فضای مجازی شده، رفیق من و نواب شده. تربیت بچه‌هامو ماست و به راحتی اتفاق میفته، فقط کافیه دلشو به دست بیاره. دوم روایت، پیامبر میفرماید برای جوونا جا باز کنید. آقا این روایت دو تا برداشت میشه ازش کرد، یه برداشت حداقلی مثل این شب. آقا شما وقتی بزرگی وارد مجلس میشه به احترامش بلند میشی، کار خوب میکنی، براش جا باز میکنی، حاجی آقا بفرما، حاجی بفرما، بزرگتره دیگه. اهل بیت میگه برای جوانا جا باز کنید تو مجالستون. روایت چیه؟ اوسعوا للشباب بالمجلس واخرمهم الحديث. تو مجلساتون، حالا شب نشینیاتون، فامیل رفت آمد فامیلی، همین هیئت همینجا، این حد درقل جا باز کن، احترام بذار، اون دلش به دست میاد با احترام. وقتی شما جلوی جوان تا شدی، اون بچه میفهمه اینو و دلش رو به دست میاری، بعد هر چی تو بگی میگه چشم. من یه خاطره بگم، یه جوانی بعد از 12 سال از این اتفاق افتاده بود میشنم، گفت حاجی 12 سال پیش شما یه جای مسئول بود، مسئول پایگاه بسیج بود، مسئول فرهنگیش، گفت ما دو سه تا جوان اومدیم میشناختم شما، شیطون بودم، گفت اومدیم تو پایگاه بسیج که شما رو اذیت کنیم، مسخره بازی در بیاریم، شهدا رو مسخره کنیم. پایگاه بسیج بود دیگه، 12 سال پیش. گفت شما یه برخورد کردی، خدا شاهده الانم خودش یه مسئولی شده، مسئول درست حسابی هم شده، یه جوان مخلص پاک کار درست کار کن، قسم میخورد میگو من از خودم تعریف نمیکنم، میخوام برخورد بگم چرا تاثیر داره. یه برخورد تو چه بود؟ آقا تربیت سخت نیست، فقط باید حواست جمع باشه، کجا چه کنی، کجا چی بگی، کجا چجور برخورد کنی. گفت اومدی وارد پرواسی شدی، اتاق شما نشسته بودی، جا پشت میز نشسته بودی، من با اون دو سه تا جوانی که ببخشید سیگار به دست اومده بودیم مسخره بازی در بیاریم، شما رو تیکه بندازیم و خلاص شیطنت کنیم، وارد اتاق شدیم، شما جلوی پای ما بلند شدیم، همین، شما جلوی ما بلند شدیم و ما خجالت کشیدیم اون برنامه که داشتیم انجام بدیم و رفتیم، یه همشته رو نشستیم و بعد رفتیم، شما کنیم رو تحمیل گرفتیم. من کاری نکردم، خیلی ساده بود، جلوی جوان بلندشی دلش رو دست بردی و از اون سال تا حالا رفیق صمیمی که با هم ارتباط داریم. از این موارد ما زیاد داریم. جاباز کنید یعنی چی؟ این حد دقیقی بود. آقا جاباز کنید یعنی کابینه ریاست جمهوری که آقای پزشکیان رئیس جمهور منتخب میخواد انتخاب کنه، الان شما اخبار رو رصد کنید، بعضی اومدن برای سهم‌خواهی کار مثلا غنایم جنگی میخوان به دست بیارن، تیف های مختلف، جریان های مختلف که شما میشناسید، کاراشون رو دیدید، نیاز به شعار نیست، شما 7 سال، 8 سال، 10 سال کار بعضی رو دیدید، بعد اونا میخوان بیان تو اون پست بگم این وزارت خونه بده به ما، ما نیرو میدیم. مگه خونه خالص که شما وزیر رو بخواهی همچنش سلیقه‌ای بذارید؟ امیدواریم که رئیس جمهور منتخب دقت کنه، دوباره خانه سالمندان درست نکنه تو مجلس، تو کابینه ریاست جمهوری. آقا ما اعتقاد داریم پیشکسوتای ما، ریش سفیدای ما، بزرگترای ما تاج سر ما هستن، پیشکسوتا در کنار جوانان ترکیبی قشنگ میشه کابینه ریاست جمهوری تو مجلس. ما نمیگیم خواه سالمندان و بزرگسالان و ریش سفیدا رو بذارید کنار، نه، یه سری وزارتونا که حساس کرده بزرگترا رو بذارید، یه سری وزارتونا رو که جوانتر، جوان متخصص متعهد تحصیل کرده زحمت کشیده. پیامبر میگه برای جوان ها جا باز کنید، کجا؟ تو مجالس، یه مجلس، مجلس شورای اسلامی. آقا تو مجلس شورای اسلامی جوان ها بها بده، البته تو مجلس فعلی یه کمی به جوان ها بها داده شده ولی بیشتر. این نگاه اهل بیت به جوان ها. بریم سراغ روایت بعدی. یه سلامات پیامبر میگه جوان ها رقیق القلبند. آقا اینا مگه شما نمیگید که حدیث بگوین، حدیث اهل بیت دیگه، میگه دلشون رقیقه، زود راضی میشه. فانهم علیک بالاحداث ببخشید اوصیکم بالشباب خیرا فانهم حرق و افیدتا. میگه جوونا تو کار خیر خورن چون خیلی بیشتر از اینه که سنی ازش گذشته، چون هیجانش نشاطش بیشتره. یه خاطره بگم، رفتیم یه روستایی 9 سال پیش، روستای حسن هندو، شهر بردگان، استان چهارمحال، رفتم برای تبلیغ 2 سال پیش سره. یک سری عرض کنم، شب 11 محرم، شب 10 هیئت‌مدیره بودن، گفتن آقا اینجا یه رسمی هست، شما رو منبر بگو، ما خسته شدیم از این رسم غلط. چی بود رسمه؟ گفت هر کی از تو روستا از دنیا میره 3 روز باید ما غذا بدیم. واقعا نمیدادن، من تحقیق کردم، حالا گلپایگون جای دیگه هم شنیدیم یه وعده مثلا یه نهار بشه. گفت باشید، ما به زحمت میفتیم، پولش رو نداریم، باید بریم قرض کنیم. ما هم شروع کردیم اون شب 11 هم سخنرانی، فرداش یه میثاق‌نامه آماده کردیم. باور کنید من 12 شب اونجا بودم، روستای فوق‌العاده و دوست بزرگوارای لرمشی بودم، دو سوم مجلس جوان بودم، من شمردم بودم. میثاق‌نامه آماده شد، قرار شد از اون تاریخ به اونور عزیزی از دنیا میره، تو این روستا به جای 3 روز قضا دادن یک وعده، نه صفرش نکردیم، احترام گذاشتیم. نظر اسلام هم گفتیم، اسلام میگه کسی از دنیا میره 3 روز قضا ببرید، 3 روز اجازه ندید قضا بپزه. ما داریم عکسش انجام میدیم. آقا میثاق‌نامه رو بعدن امضا کردن. روایت رو میخوام ترجمهش و تفسیرش و تطبیقش رو بگم. جوانان در کار خیر سرعتشون بیشتره، هیجانشون بیشتره. پای میثاق‌نامه‌ای که ما نوشته بودیم و بیش از 95% جوان ها امضا کردن، چون هرچی میثاق‌نامه پر امضاتر تو اجرا قوی‌تر. اما بعضی از بزرگای ما که ما انتظار بیشتر داشتیم نه تنها امضا نکردن بلکه ما قهرم کردن، خداحافظی هم نمی‌کنن. واقعیتی برای خودم اتفاق افتاده. حالا خیلی بیشتر از این من خلاصه گفتم. آقا جوان تو خونه بهش کار بده، تو هیئت بهش به جوان کار بده. همین کارهایی که فکر میکنیم ساده است ولی تو دستگاه محسن خیلی ارزشمنده. همین پخش شیرینی و شربت و نمیدونم چای و تو کفشداری و تو آبدارخونه و تو آشپزخونه، تو موکبایی که در سطح شهر رو، همین مدداهی که بچه ها میکنن، بچه ها دوست دارم. خب اینا به بچه ها سهم بدیم، بچه ها سرعتشون بالاتره. علیکه به لحظه و اینه هم اسرا بالاخر. حدیث بعدی از امام صادق علیه السلام بفرماید، به سلام خواهد کنیم، امام علی علیه السلام. ببین این روایت اومده به این بزرگ سالان و جوانان رو جمع کرده، همین خیلی قشنگه. میگه میفرماید که اذا احتجت الی المشوره فی امره، هر وقت نیاز به مشورت توی کار داشتید، واسه یه تصمیم بگیرید، برای خونه چیزی بخرید، برای تو شهرستان کاری انجام بدید، می‌خواید مسافرت یه کار می‌خواید انجام بدید، میفرماید اول برو سراغ جوانان. این یعنی بی احترامی به بزرگترا نمیخواد. اول برو سراغ جوانی. چرا؟ نکته بعدی، چون اونا ذهنی تیزتر دارن و حدسی قوی‌تر. عبارتش اینه، فَإِنَّهُمْ أَحَدُّ أَذْهَانًا وَأَسْرَعُ حَدْسًا. ذهنشون تیزتره، مطلب رو زودتر تحلیل میکنه و به نتیجه میرسونه. بگه اول برو چه جوانی؟ آیا اتفاق میفتن؟ آیا تو شهر ما گلپایگان یه اتفاقی، یه تصمیم میخواد برای مردم گرفته بشه، میریم سراغ جوانی؟ آیا مسئولین ما که ما را کم و بیش میشناسیم و تشکرم میکنیم از مسئولین، ما همیشه سعی کردیم اول تشکر کنیم بعد نقد کنیم، اول تشکر کنیم بابت کارهایی که کردم و بعد نقد میکنیم به خاطر اینکه یه سری کارها رو میتونم بهتر کنم، چون اینا سرعت ما اینه. آقا سرعت رو بالا، 80 نمیرسی کار کنی، 8 ساعت 4 بزر کار کن، جهادی مثل آج قاسم سلیمانی شبانه روز کار کن، از جوان ها مشورت بگیر. آقا از اول برو سراغ جوان ها مشورت بگیر، بعد چکیده در واقع اون مطالب جوان ها رو ببر پیش بزرگتر، اونجا هم کمی حلبازی بشه، چکشگاری بشه، بعد نتیجه رو بیار اجرا کنه. هم احترام به جوان گذاشته، هم احترام به سالمند. چرا سالمندان؟ فإنّ تجربتهم اکثر، چون تجربه شده. اصلا منطقی هم هست. آقا هر کجا شما همین هیئت، همین صفاخونه در کنار هیئت و منای ریش سفید بزرگوارت با تجربه پیشکسوت، قطعا جوانانی هستند و نوجوانانی هستند که سرعت کار میره بالا، کیفیت کار میره بالا. به کارگیری جوانان تو بدنه نظام، تو بدنه دولت، آقا مسئولین ادارات شهرستان شما نگاه کن، ما میخواییم تو گلپایگان مثلا فرماندار جا عوض بشه، شهردار عوض بشه، شورای شهر بیان بکار. این روحیه جوانگرایی، جوانی که متخصص است و متعهد، هر دو رو داره، اینا رو باید بیاریم رو کار. این نگاه اهل بیت. خب حالا اینایی که ما عرض کردیم حدیث بود دیگه، عرض کردم اهل بیت فرمودن، مثل که شما خیلی سر میگی، مثل همین خود من کلام دارم میگم. آیا عملا هم امکان داره؟ شده یا نشده؟ من مثال بزنم. آقا اهل بیت از همون صدر اسلام چند تا نمونه عرض کنم و عرایزمو جمع کنم. اولین فرماندار شهر مکه بعد از فتح مکه، اذا جاء نصر الله و الفتح و رأیت الناس یدخلون فی دین الله افواجا، بعد از فتح مکه اولین فرماندار شهر مکه شخصی است به نام عتاب بن عسیر، جوان 21 ساله. اینا دیگه اتفاقات تاریخ رو بخونه. پیامبر یه چیزی رو که میگه عمل میکنه. آقا جوان اگه بگیم سرمایه است، دارایی ماست، یا وقت شما کلی بود داری، خیلی هم افتخار بکنه، حالا ما سراغ داریم که همش دیگه به اینکه بالاخره خدمی حشمی پول داره دیگه. خوب پول دار بودن هم که بد نیست، کسی نگو پول دار بودن بده، هیچ کس از پولم بدش نمیان، با پول میشه. شهید مطهری میگه، شهید مطهری میفرماید با پول میشود کار کرد، اما با عشق میشود شاهکار کرد. شما اگه پولم داشته باشی دل جوانا رو به دست داری نمیتونی کاری پیش ببری تو همین مملکت. چرا یه جاهای سرعت کار تو نظام ما پایینه؟ چون جوانا نیستن اونجا با کار، چون از جوانا استفاده نشده. از کمترین کار که تو شهر هست و برو تا کلان مملکت. آقا فرمانده سپاه اسلام در مواجهه با روم، سوره داریم الف لام میم غلبت روم، حادثه در واقع مبارزه رومیان با سپاهیان اسلام. اواخر عمر پیغمبر بود، پیغمبر شخصی رو انتخاب کرد به عنوان فرمانده سپاه لشکر اسلام، یه جوان 18 ساله، اسامه بن زید، جوانگرایی. این اتفاق افتاد. چرا امیرالمومنین رو به عنوان خلیفه بجانشین؟ اصلا یه جاهایی که من میرم حسادت کردم چون جوان بود. عزیزان نکنیم این کارا رو. یه جاهایی آدم میبینه غصه میخوره. بابا شما که دیگه ماشاءالله هم وقوف داری، هم دو سه تا شغل داری، دیگه همه چی استفاده هم کردی، بزن جوانم یه بهره ببره. ما سراغ داریم متاسفانه کسی که عمری از خدا گرفته، زحمت هم کشیده، خدمت هم کرده. درسته میخوای بگی خستگی ناپذیرم، اما حسادت نکن، بزن جوانم بیاد. از رو پیش میشه که این جوانم استفاده شده مستم، بابا بزن بیام خیلی جوانم به نفع خودمونه. هرچی جوان گراتر سرعت کار خودمون میره بالاتر. آقا تو حادثه عاشورا شما رصد میکنی، امشب شب علی اکبره، شب جوان است. حدود 15 تا جوان و نوجوان تو حادثه عاشورا شرکت داشتن، یعنی جوان گرایی. بعد امام حسین علیه السلام بهشون مسئولیت میده، به علی اکبر مسئولیت میده، به قاسم بن حسن مسئولیت میده، به طفلان حضرت زینب مسئولیت میده، نوجوانان و جوانان میده که تو حادثه عاشورا شرکت داشتن. امام علی میفرماید تو یاران حضرت مهدی که منجی عالم بشریته، جوانان بیشتر از سالمندان حضور دارن. اصحاب المهدی شباب لا کهول فیهم. اون 313 تا نمیگم، در حالا اونا رده اول هم دیگه فرماندهان ارشد هم، حالا شاید هم منظورات هم تو هم 313 تا باشه. میگه یاران مهدی در بینشون بیشتر جوانان هستن تا کهن سالان، کمتر کهن سال به شش میخوره. بی احترامی کهن سالا نیست، چون فرستر هم چابکتر هم قویتر هم. یه آیه تو قرآن هست میفرماید الله الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد قوة ثم جعل من بعد قوة. ضعف جوانی بین دو تا ضعف، ضعف کودکی و نوزادی و ضعف پیری و کهن سالی. جوان قویه، ذهنش تیزتره، حدسش قویتره، قلبش پاکتره. خب چرا این ضربه رو از دست دادیم؟ آقا اعتراف کنیم یه جاهای دشمن گرفت جوانا رو از ما. پدر خونه، مادر خونه با گریه میاد حرف میزنه، آدم خجالت میشه که پدر 50 ساله اشکاش هم توش ترازه بشه، بگه من چه کنم با این جوان رو بتونم خوب حرف بزنم، بتونم درکش کنم، بتونم جمعش کنم. آقا یه جاهایی ببخشید ما کوتاهی کردیم، حالا یه جاهایی هم شاید نظام هم کوتاهی کرده، سیاست گذاری ها خوب نبود و ما ها کوتاهی کردیم، پدر مادرها جوان ها رو جمع کردن، براشون برنامه ریزی کردن. من اینجا کلاس نیست، حالا دونه دونه میپرسیدم پدر مادرهای عزیز چند نفر تو خونه برای بچه ها برنامه ریزی دارید؟ برای تعطیلات تابستان بچه ها برنامه ریزی کردیم یا نکردیم؟ برای اوقات فراغت بچه ها برنامه داریم یا نداریم؟ یا این بچه تا لنگ زد تا نصف شب بیدار، حالا خدا کنه که بالاخره تو بوجی نباشه، از اونور تا لنگ زد خواب ما میشه نونی میگیره و میاد بعد از اونم بله بالاخره این که نشد برنامه که. آیا برنامه‌ریزی کردیم یا برنامه‌ریزی کردن داره بچه‌مون؟ ما دقیقه 90 برنامه‌ریزی می‌کنیم. دشمن ماه‌ها و سال‌ها قبلش برنامه‌ریزی کرده. برنامه جذاب. خواهش می‌کنم عزیزان، بازم تأکید می‌کنم، کوچیک همه‌تونم هستم، دست همه‌تون رو می‌بوسم. این همه تأکید در مورد دقت در برخورد با جوان و نوجوان، به خاطر اینکه اینا ارزشمندن. اینا سرمایه‌اند. زور کار دست ایناست. زور کار دست جواناست. شما اگه جوانها رو داشته باشی، همه جا رو دنیا رو فتح میکنی. تو دفاع مقدس ببینید، بیشتر فرماندهای ما جوان بودن. حسن باقری رو شنیدید؟ چند سالشه؟ میانگین سنی شهدای دفاع مقدس از 16 تا 24 ساله. در جای همین مملکت امام رحمت الله علیه هنرش این بود که جوانها رو از اون باطلاق گناه و فساد زمان پهلوی، که البته متاسفانه تو پرانتز بگم همون اتفاقات یک جاهایی یه بخشش تو کشور ما همین الان هم هست، هنر امام بود که این جوانا رو از اون باطلاق کشید بیرون، روانه جبهه کرد. 8 سال دفاع مقدس، 8 سال تابستان، گرمای کشنده خوزستان و سرمای کشنده کردستان، اینا رفتن جنگیدن. جوانا همین هم بکرد. بعد شما می‌بینی که در آمار شهدا تو صف جنازه‌های متحر شهدا جوانی هست که بدنش خالکوبیه. جوانی هست که تو خاطراتش نوشته من قبلا تو شرابخونه بودم، نماز نمی‌خوندم، لات محل بودم. اینا همون جوانا. چرا امام تونست اینا رو جمع کنه؟ چون قلبش رو تسخیر کرد. حسن باقری 23-24 ساله فرمانده اطلاعات عملیات کل، خیلی حرفه. شما سید حسین علم‌الهدی رو شنیدی؟ حویزه، داستان حویزه رو شنیدی؟ اون جسارتی که به رژیم بست عراق در مورد زنان و بانوان کرد و زنده به گور کرد، که آدم وقتی میشنوه تنش می‌لرزه. کیا رفتن وایسادن تا کار؟ دفاع از ناموس کی انجام داد؟ همین جوانا. حدود 60 تا دانشجوی جوان با فرماندهی سید حسین علم‌الهدی حویزه رو نگه داشتن، که البته چون تعدادشون کم بود بعد محاصره شدن، قتل عام شدن، با تانک رفتن تو رو جنازه این بچه‌ها، با شنیای تانک اینا له کردن. یکی از اون شهدای دانشجوی حویزه گلپایگانی است، شهید خوشنویسان عزیز، که حتما رفتید زیارت هم کردید، فاتحه هم خوندید براش. اینا پاکار وایسادن. شما کانال کومیل رو شنیدی داستانشو؟ شما ابراهیم هادی رو، جوانای عزیز خواهش میکنم کتاب سلام بر ابراهیم رو بخونید. پدر مادر اینا رو بخونید و بچه‌هاتون بگید. اینا بچه‌های همین مملکتن. اون 172 شهید جوانای این مملکت که تو عملیات کربلا چهار اینا رو دستاشون رو بستن، نامردای رژیم بستر با سیمای تلفن، با دست بسته با لودر خاک ریختن روشون، زنده به گور کردن، که حدود 7-8 سال پیش جنازای مادرشون پیدا شد، آوردن تو کشور ما چه قوقایی شد. قفباس هایی که با دست بسته دست اینا رو زنده به گور کردن. اینا جوانای مملکت بودن. نگاه کنید ابراهیم هادی تو کانال کومیل گل کاش. عراقی ها مدام میدونید 4-5 روز محاصره بودن. خدا شاید من هر سال دارم میرم، من هر سال میرم احساس میکنم کمه، میرم چه انرژی میگیرم از این شهدا. تو کاروان های راهنمایی رو دانش آموزی دانشجو برای بچه ها میگیم اینا رو. تو فکه عملیات بلخص رو با قدمات اینا گیر افتادن. تو تیررس عراقی ها بودن، نمیشد براشون آب ببری، نمیشد غذا ببری. 4-5 روز تو محاصره بودن تو کاناله، اصلا باید در اونجا زجه بزنیم. جوانای همین هم بکن. بعد بیسیمچی پیش میکنه میگه که به ابراهیم هادی، به ابراهیم همت فرمانده لشکر بگو بیار پشت بیسیم. بعد گزارش میده میگه که حاجی اینجا بچه ها دارن یکی یکی شد بشهادت میرسن از تشنگی. برای محسن گریه میکنیم، برای تشنگی محسن گریه میکنیم، فدای لب تشنه. یا حسین تاریخ تکرار داره میشه. 8 سال دفاع مقدس، بچه های اونجا خیلی هاشو بالا به تشنه به شهادت رسیدن تو کانال کومی. بعد شروع کرد به حرف زدن، گفت حاجی به امام سلام برسونید و بگید که بچه های این مملکت، جوان های این مملکت تا آخرین قطره خون موندن و بالا به تشنه به شهادت رسیدن. ابراهیم همت پشت نیستیم، مدام داره گریه میکنه، نمیتونم غذا و آب ببرم، دشمن میزنه. بعد از 5 روز این جنازه های متحر یکی بس از دیگری به شهادت میرسه. ابراهیم هادی رو بخونید که هنوز بدن عزیزش گمنام و پیدا نشده. چه کار کرد تو این کانال کومیل؟ میگفت غروب به غروب میرفتیم قمقمه ها رو پیدا میکردیم، آب میریختیم رو هم، یه ذره آب جمع بشه بدیم به اینا که زخمی هم مجروح هم. بعد جالبه ببین قلب پاک این جوان رو ببین به خدا. اینا اقتدا کردن به قبر بنی هاشم که وقتی رفت کنار نهر علقمه برای بچه ها آب ببره، خودش تشنه بود، تشنه بود، آب برداشت آب بخوره، یاد لب تشنه بچه های حسن افتاد آب رو آب ریخت. این جوان از همین قبر بنی هاشم یاد گرفت. ابراهیم عادی میگه که قوم‌ها رو میآوردیم آروم آروم کنار اینا که زخمی بودن، حالشون وخیمتر بود، بیشتر نیاز آب داشتن، میگرفتم کنار لبش میگفتم بخور، میگفت نه بده به بقیه، میگفت تا میرفتم به بقیه آب برسیدم برمیگشتم شهید شدم. عیسی رو ببین از خود گذشته بود. اینا رو باید گفت برای بچه ها. خدا شاهده تو کلاس به جایی که درس عربی بگم درس قرآن و پیام‌های آسمانی بگم، درس رو میگم سریع میرم سراغ پاسخ به سوالا. وقتی از شهدا برای بچه ها میگم، بچه های شما تو کلاس گریه میکنن، چرا نگفتیم اینا رو؟ ظلم کردیم. هر سخنرانی، هر مداحی، هر مسئولی که نگه تو این 8 سال به سر جوانای این مملکت چی اومد، ظلم کرده. تو همین روزهای سید الشهدا باید گفت. اون عملیاتی که با رمز یا ابوالفضل العباس شروع شد و بچه ها گمگمه های آب رو خالی کردن رو زمین، برای چی آخه؟ این که با عقل جور در نمیاد، ولی با عشق جور در میاد. اینا عاشق بودن، عاشق قمر بنی هاشم. میخواستن در عمل ثابت کنن که ما هم به تو تأسی کردیم، از تو تبعیت میکنیم، تشنه ایم، ولی به یاد لب تشنه تو آب رو زمین میریزیم، نمیخوریم. عزیزان از این نکات زیاده، جوان و جوانی، دفاع مقدس، ابراهیم هات رو بخونیم حتما. عرضم تمام. وقتی شهید آبیدی رحمت الله علیه رفتم جنازه شهدا رو تو همون کانال کمهی تفحص کنند، دیدن یه دفترچه یادداشتی هست، یه جمله نوشته خیلی قشنگه. نوشته بود چند روز در محاصره هستیم، 5 روز. آب را جیره بندی کردیم، نان را جیره بندی کردیم، بچه ها دارن یکی یکی به شهادت میرسن، الان در امتداد کانال بچه ها خوابیدند، من هم لحظات آخر عمرم رو دارم سفری میکنم، همه بچه ها با لب تشنه به شهادت رسیدن، سلام بر حسین فاطمه. اینا بچه های ما بودن. حالا این ما، اینم بچه های ما، این ما، اینم جوانای ما. یه عده‌شون به تعبیر قرآن رفتن به شهادت رسیدن، و رجال صدر و معاهد الله علی فمن هم من قضا نحله و من هم من یمتظر و ما بدل تبدیل. قرآن داره میگه مردان مردی تو این مملکت ایران وجود دارن و خواهند داشت که رفتن و جان عزیزشون رو تقدیم کردن برای اینکه ناموس بماند، وطن بماند، خاک بماند، دین بماند، مذهب بماند، عشق و اهل بیت بماند. و یه عده‌شون در انتظار شهادت هم. عرض کردم جمله آخرم باشه، وقتی که حمله شد، داعش حمله کرد به حرم اهل بیت که قصدش ایران بود، نتونست بیاد، بلا به خدا اومده بود تو ایران، نتونست بیاد، نذاشتن بیاد. وقت دشمن میاد میگه که این جوونا رو میفرستن، ما این 20 میلیون بهشون میدن برن اونجا دفاع کنن. بابا بیا تو هم برو 20 میلیون بدید، کاری که نداره. ما رفتیم خارج از کشور دفاع کردیم که کشورمون ناامن نشه، اونا به قصد ایران داشتن میمدن. بعد شما میبینی که چقدر جوون رفت شهید شد مدافع حرم. یکیش ابراهیم شهید سرزاده است که میگه خودم و پدرم و مادرم و جد و آباد و جد اندر جدم فدای یک آجر حرم حضرت زینب. این معرفت جوان ایرانی. بعد چقدر انتظار کشیدن، صف کشیدن، نوشتم که برم شهید مدافع حرم بشم. خدا انشاءالله به همه ما کمک کنه، توفیق بده، مدیون شهدا نمونیم، مدیون جوانا نمونیم. این جوانای ما، ببخشید من نگید افراط میکنه، به خدا با اعتبار قلبی میگم، از 20 سالگی تا حالا بین جوانا تو خوابگاه های دانشجویی و کلاس درس و دانشگاه و کاروان راهی آنو رو بیشتر عمرم رو با جوانا سپری کردم. با اعتقاد میگم جوانای ما شهدای زنده. جوانای ما فقط باید تحقیرشون بگیری، باید محبتشون کنی، باید بهشون بها بدی، توجه کنی. میترکونن، مملکت آباد میکنن. اگر مملکت آباد میخواییم باید توجه به جوانان. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي هلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی الليل و النهار
ولو جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. همه با از طرف شهدا، علما، اموات، گذشتگان، از طرف همه شهدا به خصوص شهدای جوان و نوجوان سلام بدیم حضرت ارباب. السلام علی الحسین و علی کنار بدن علی اکبر نبی عبدالله از اسب یاده شد، نه از اسب افتاد، یه نگاه کرد به بدن بدروای جوانش، آروم نشود، خانواده شهدا پدر مادرش آدم حالا چجوری خودش رسول کنار بدن بلند میشد و میافتاد زمین دوباره بلند شد. ایشالله داغ جوان نبینی خیلی زخمه. بالاخره خودش رو رسون کنار بدن تیکه دیگه شده، یعنی اکبر یه نگاه کرد آروم نشد، بدن رو به سینه چسبون آروم نشد و بزر خد اون ولا خد صورت به صورت علی جانش گذاشت. من فکر کنم آروم شده کمی، چون شروع کرد حد زدن و درده کنی کرد. در همین حین بود که یه وقتی یه دستی رو شونش بود، خدا یکیه در این خیابان یه نگاه کردی عقیله بنی هاشم زینب، خدا رو شکر زینب رسید کنار امام حسین، بلده امام حسین کنار جوانش دل میگرد زیر بدلای حسین رو گره. چی میگه عبی عبدالله؟ حال منظار
کنار حسین زینب بود، اما اینجا کنار زینب هیچ کسی نیست تسلا بده. نشست نار بدن این بدن رو بالا برد آماده بگم دارم اونجا حسین صورت به صورت بگذار اینجا زینب چه کرد سری نیست تا صورت به صورت بگذار خم شد لبها رو گذاشت رگهای بریده گلوی حسین